بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 21 از جلسات درس گفتاری کتاب آداب الصلات حضرت امام خمینی سلام الله علیه صفحه 90 فصل 6. بعد از اون که ایشون وضوع که یکی از اقسام طهارات هست اسرار اون را از جنبه معرفتی بیان کردن، می پردازند در این فصل به بیان غسل و آداب قلبیه آن. ایشون در موضوع غسل می فرمایند که جنابتی که عارض میشه که بعد از اون غسل واجب میشه، من عبارت ایشون رو از رو کتاب میخونم که بعد ما هم یه نظری داریم رو نظر ایشان. ایشون میفرمایند نویسنده گوید که جنابت فنای در طبیعت و غفلت از روحانیت است و غایت القصوای کمال سلطنت حیوانیت و بهیمیت و دخول در اسفل و سافلین است و غسل تطهیر از این خطیعه و رجوع از این حکم طبیعت است و دخول در سلطان رحمانیت و تصرف الهیت به شستشو نمودن جمیع مملکت نفس را که فانی در طبیعت شده بود و به غرور شیطان مبتلا شده بود. خب تحلیلشون درباره تشریع غسل بعد از جنابت، اون هم به صورت عموم در اقسام جنابت هیچ ایشون اشاره نکردن فرقی بذارن که این جنابت از حلال یا از حرام. خب ممکنه غیر مشروع باشه، از استمناء باشه یا از راه‌های دیگر غیر مشروع، و بعد ممکنه این جنابت در حال خواب باشه که تعبیر میکنن از اون به احتلام. البته در موضوع احتلام دعایی هم هست، این دعا رو هم شما رجوع کنید در کتاب مفاتیح الجنان مرحوم قمی آمده: اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و ان یلعب بی الشیطان فی المنام. خدایا من پناه میبرم به تو از این که در خواب متلم بشم و شیطان با من بازی کند در خواب. خب ظاهر این دعا اشاره به مطلب ایشون داره، ولی عرض کردم ایشون در همه اقسام جنابت، حتی اونجایی که مقاربت مرد بر بازن صورت میگیره و خب اونجا برای تکوین نسل دعا هم دارد، اللهم ارزقنی من فرجها ولدن صالحا، دعاهای دیگر هست که رجوع بشه به هلویت المتقین علامه مجلسی، اونجا مطالب را در این باره فرمودن، مخصوصا در شب زفاف. که مقدماتی داره، نماد داره، دعا داره، اینها. خب برای تکوین نسل اینجا خیلی ما تأکید داریم در مسئله ازدواج، و اصلا تکوین نسل بدون جنابت نمیشه، باید مقاربت حاصل بشه. آیا این همه تأکیدات، باز هم بگیم که این غسل به جهت اون فنای در طبیعته که شخص جنوب اون لذتی رو که میبره، یک لذت جنسی و لذت نفسانی و شهوانی است، و از این جهت واجب شده که غسل کنه و تطهیر کنه خود را. خب اینجا اگر بخوایم به روایاتی که در تشریع غسل وارد شده، مثل اون روایتی که در وسائل از شیخ صدوق رضوان الله علیه آمده، جاء نفر من اليهود الى رسول الله، جمعی از یهود آمدن پیش پیامبر، فسأله اعلمهم عن مسائل، اعلم از این یهود مسائلی را مطرح کردن، و کان فی ما سأله ان قال لأی شیء امر الله تعالی بالاغتسال من الجنابه. این یهودی عالم سوال کرد که چرا خداوند امر فرموده که بعد از جنابت باید غسل کرد، ولم یأمر بالغسل من الغائط والبول. غسل که واجبه، ولی اینجا منظور غسله، یعنی اگر کسی رفت و تقوّت کرد یا تبول کرد در توالد در مصطرا، خب با همون آبی که تطهیر میکنه کفایت داره، دیگه نمیخواد بره حمام و غسل کنه. حالا در روایت دوم اونجا میخونیم، روایت رو متنش اونجا میگه که این تقوّت و تبول یه امریست که از آب منی نجاستش بیشتره، قذارتش بیشتره، و در تتمه این روایت قال رسول الله ان آدما لما اکل من الشجره، میخواد بفرماید که ما از ذریه حضرت آدم هستیم. حضرت آدم وقتی نشده بود که از اون درخت نخوره، رفت و خورد از اون شجره منهیه، دب ذلک فی عروقه و شعره و بشره. خب وقتی خورد از اون شجره منهیه، این وارد بدن حضرت آدم شد، رفت تو رگها، رفت توی مو و بشره و پوست و تمام جسم حضرت آدم تغذی کرد از اون شجره منهیه. فاذا جامع الرجل اهله خرج الماء من كل عرق و شعره في جسده. حالا اگر آمد و مرد با زن خود مجامعت کرد، این آب منی از همه این رگهایی که در بدنه، حتی اون موها، همه اینها به حرکت در میاد و از تمام اینها این حالت جنابت برای شخصی که مقاربت کرده با عیال خود به وجود میاد. خب وقتی این حالت به وجود آمد فاوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابه الى يوم القيامه. خب چون جناب میشه و این حالت به وجود میاد که این آب منی از کل این بدن عصاره ای از کل این معقولات و از کل این بدن بیرون میاد، لذا چون اصلش هم از حضرت آدم بوده ما هم ذریه او هستیم، پس این اثر میراثی در اجسام و ابدان هست و لذا واجب شده که ما تطهیر کنیم تا این جنابت اون تأثیر منفی رو در روح ما نگذاره و طهارت با این غسل جنابت حاصل بشه. این یک روایت که تعلیل را و فلسفه غسل را اینگونه بیان کرده، ولی روایت دیگری هست از امام رضا علیه السلام که این روایت رو وسائل شیعه شیخ حر عاملی جلد 2 صفحه 779 کتاب الطهاره ابواب الجنابه باب 2 حدیث 4 اونجا نقل میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن که انما امروا بالغسل من الجنابه، چرا مردم امر شدن به این که باید در جنابت غسل کنن، ولم یؤمروا بالغسل من الخلاء، ولی در بیت الخلاء اونجا که میرن تقوّت میکنن بول میکنن اونجا با همون آب خالی کفایت میکنه، دیگه نگفتن که برید غسل کنید. و هو انجس من الجنابته و اقدر، در حالی که ما میبینیم این مدفوع وضعیتش طوریست که نجاستش از منی، حالا رائحه او یا عینیت او از عینیت آب منی، نجاستش، نجاست عینیش و قذارتش بیشتر از موضوع جنابت هست. ولی ما میخوایم این را عرض کنیم که روایت میگه مدفوع بول قذارتش بیشتر از قذارت منی است. حالا چرا اینطور شده؟ حضرت امام بیشتر به این جمله تکیه میکنن: من اجل ان الجنابت من نفس الانسان. این جنابت یه جنابتی است که نفسانیت در اون مدخلیت داره، این نفس خود انسانه که در داخل در درون تمام این نفس حالتی از جنابت پیدا میکنه که خب و هو شیئون یخرج من جمیع جسده، این منی که خارج میشه مثل اون مدفوع بول نیست که مربوط به شکم باشه و غذای در شکم آمده باشه بعد اون زوائد رو، فضولات را انسان بخواد خارج کنه. این یه امریست که مربوط به نفس انسانیست و تمام نفس تمام آلوده میشه، تمام جسد تحرک پیدا میکنه و انسان احساس میکنه که وقتی جنوب میشه یه همچه حالتی براش پیش میاد. پس فرق میکنه با اون نجاست مدفوع و بول موضعی که یدخل من باب و یخرج من باب. امام رضا میفرماید و الخلاء لیس هو من نفس الانسان، این تخلیه که در بیت الخلاء یا به عبارت امروز در توالد صورت میگیره، این از همه جسد و از همه نفس انسانی نیست، این موضعیه. انما هو غذا اون يدخل من باب و يخرج من باب، از یه جا وارد میشه، از دهن وارد میشه و از اون محل خاص بیرون میاد. این مثل جنابت نیست، جنابت مربوط به همه نفس انسانی است. خب حالا این دو تا روایت ما نقل کردیم. بعد ایشون میفرماید که تو آدمزاده که بذر لقایی و برای معرفت مخلوق و خدای تعالی تو را برای خود برگزیده و با دو دست جمال و جلال خود تو را تخمیر کرده و تو را مسجود ملائکه و محسود ابلیس قرار داده، اگر بخواهی از جنابت پدرت که اصل توست خارج شوی و بخواهی لایق لقای حضرت محبوب قرار گیری و استعداد وصول به مقام انس و حضرت قدس پیدا کنی، باید با آب رحمت، که منظور همون غسله، باید با آب رحمت حق باطن دل را غسل دهی و از اقبال به دنیا که از مظاهر شجره منهی است توبه کنی و قلب خود را که محفل جناب جمیل و جمال جلیل است از حب دنیا و شؤون خبیثه اون که رجس شیطان است شستشو دهی، که جنت لقای حق جای پاکان است. ولا یدخل الجنت الا الطیب. حالا این روایت رو هم کافی جلد 2 صفحه 270 کتاب الایمان والکفر باب الذنوب حدیث 7 نقل کرده که بهشت را جز پاک و طیب وارد نمیشه. بعد ایشون در آخر به یک مصرع دو مصرع بیت دیوان حافظ استشهاد میکنن: شستشویی کن وانگه به خرابات خرام، که این رو ما بررسی کردیم در دیوان حافظ. اینجوری آمد که گفته است شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن، خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. یه شعر دیگه هم از چندین بیت او میخوانیم: آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. خب حالا این اون چرا که حضرت امام در این زمینه فرمودند. بعد در فصل هفتم هم یه روایتی نقل میکنند که فَإِنَّ تَحْتَ كُلَّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٍ، یعنی وقتی میگن شما غسل جنابت کن، چون زیر هر یه دونه موی یه جنابت هست. وقتی آب میریزه روی بدن، تمام این سمومات و این سوراخ‌های بدن همه عرض کنم که مسدود بوده، همه باز میشه و یک نشاط فوق العاده ای دست میده برای اون کسی که عرض کنم این غسل واجب رو انجام میده. ایشون از شیخ اکبرم مطلبی رو اونجا آوردن که اون مطلب اینه که گفتن بعضی از مشایخ در پاورقی میگه که منظور ایشون شیخ محی الدین عربی بوده که در فتوحات مکیه جلد یک صفحه 363 این مطلب را آورده. پیرامون جنابت ایشون این مطلب رو از فتوحات نقل میکنن که ایشون گفته 150 حال در ضمن 10 فصل که باید بنده سالک این 150 حال خبیث رو، این 150 حال رذالت نفسانی و اخلاقی رو از خودش باید تطهیر کنه. حالا اگر بخوایم ببینیم که این 150 تا چیه، باید رجوع کرد به فتوحات. بعد ایشون میگه که در خلال غسل که غالب اونها یا تمام اونها به عزت و جبروت و کبریای نفس و خودخواهی و خودبینی برمیگردد. این رو هم از فتوحات آوردم. حالا ما اونی که از فصوص الحکم محی الدین آوردیم اینه که شیخ محی الدین ابن عربی در فصل محمدی در بیان حدیث نبوی معروف که پیامبر فرمودن سه چیز از دنیای شما برای من محبوب واقع شده، فرمودن یک زن، دو بوی خوش، سه نور چشمم نماز. النساء الطیب قرة عینی الصلاة. این حدیث معروفه. خب بعد ابن عربی میگه که از این روایت به دست میاد که زنان برای پیغمبر دوست داشتنی بودن. وقتی میاد میگه من زنان رو دوست دارم، خب این یعنی چه؟ یعنی زن مورد محبت رسول الله بوده. که حالا ما هم همین امر رو داریم میگیم که اگر منظور حضرت امام نفوس نازله هست، نفوس آلوده به رذایل اخلاقی، نفوسی که هنوز نفس مطمئنه نشده از قبیل نفس اماره و نفس عرض کنم لوامه، نفوسی که پایین تر از نفس مطمئنه هست، آیا شما چی میگید درباره نفس پیامبر؟ یعنی جنابتی که برای پیغمبر پیش می آمد و عرض کنم با دنان خود مقاربت می کرد، آیا اون هم در اثر این جنابت فنای در طبیعت می رفت؟ فنای در عرض کنم ملذات دنیوی می رفت؟ میشه این را گفت؟ یا نفوس ائمه اطهار چی بگیم، یا اصحابشون، یا همین جا تو همین دنیا شخصی در سیر سلوک با خودش کار کرده، از عالم نفس آمده بیرون، با خودش کار کرده، مجاهدت کرده، دیگه اون آلودگی های نفوسی که مردم دارن نداره، اون از عالم نفس آمده بیرون، آیا اون هم از مقاربت و جنابت لذت شیطانی نفسانی میبره؟ اونی که توی عالم انوار پا گذاشته، ما میتونیم بگیم که این عرض کنم لذت شیطانی لذت نفسانی میبره؟ خب اینجا ایشون میگه که زنان برای رسول اکرم دوست داشتنی بودن و او نیز به ایشان علاقه داشت، زیرا این محبت از محبت کل به جز است، چرا که خداوند برای مرد شخصی را به صورت خودش آفرید و او را زن نامید، پس مرد به زن علاقه مند شد از باب علاقه یک شی به خودش، و زن هم به مرد علاقه مند گردید از باب علاقه یک شی به اصلش. اول آدم آفریده شد، بعد از زیادی طینت آدم حوا خلق شد. خب این جزئی از اون کله. سپس میگه که ابن عربی میگه که خداوند متعال کسی را که بر صورت خود خلق کرده دوست دارد، از این رو ملائکه خود را به سجده برای او امر کردن. خداوند امر کرد که سجده کنه برای حضرت آدم، چون خلیفت الله بود، چرا که صورت مناسبترین و جلیلترین و کاملترین چیز در رسوندن معنا و حقیقت است. پس محبت پیامبر به زن از اون جهت است که زن از او به وجود آمده، و به خاطر همین است که در کلام شریف فرمود حببه الیه، حببه الیه یعنی محبت زن تو دل من افتاده، نفرموده احببتو، نگفته که من دوست دارم زن رو. این محبت از جانب خدا القا شده در قلب رسول الله، که حالا آیات قرآنی هم داریم و جعلنا بینکم مودتا و رحمه، اول زیادجم که روز ازدواج حضرت علی، بعد میفرماید که خودش را دوست دارد، به تبع اون کسی را که به صورت خودش هست دوست دارد، و این موضوع در اصل آفرینش تکوینی است. دیگه کم کم به پایان مطلب میرسیم. اینجا کلام ابن عربی خیلی مفصله، ولی اون چه که میخوایم عرض کنیم، شاید هم منظور حضرت امام همین نفوس پایین باشه، نه اون نفوس بالا باشه که این مطالب رو گفتن ایشون. امیدواریم که انشالله بتوانیم همونطوری که حضرت امام در این فصل فرمودن، نفس طیب ولایت خل الجنه الا طیب، این طیب نفس را و این طهارت نفس را انشاءالله تحصیل کنیم. امیدواریم که خداوند ما را به اون چه مرضی اوست به اون موفق بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.